بسم الله الرحمن الرحیم. انسان در مسیر استکمال یا همون بهتر شدن، رشد کمالی، مدام رجوع داره به علوم ما قبلش. عرض کردیم اون علوم جنبه مقدمیت براش دارن. البته این ماجرا اون کسانی هستش که اهل کمالن، یعنی از شأن حیوانیت خلاص شدن به شأن انسانیت وارد شدن که شأن علمه و دوست دارن کمال پیدا کنن، کمال روحی نه صرف مادی. اینها چه متوجه باشن چه متوجه نباشن، مدام رجوع دارن به علومشون، علومی که کسب کردن. اون انسان هایی که در فکر کمال نیستن ولو اینکه اهل فعالیت های علمی باشن، اونها رجوع دارن به اون مشهورات و اطلاعات و که همش هم بر پایه هوسه، اون چرا که دوست دارن رو ضبط میکنن، بهش جنبه مقدمیت میدن، بهش رجوع دارن. حالا این دایره دوم رو ما میذاریم کنار، بحث از اون دایره اوله، یعنی انسان های اهل کمال. این بحث ناظر به انسان نیست، ناظر به انسانی هستش که در پی کمال است. اون انسانی که در پی کماله، اون انسانی که شناخت خودشو و متوجهی که ابدیت در پیش داره، برای همین در پی کماله، اون رجوع میکنه به علومش، چون علوم جنبه مقدمیت داره. اما از کجا معلوم این علوم اون رو به مقصد میرسونه؟ از کجا معلوم این علومی که بیان شده براش یا نوشته شده براش، خونده، به هر جهتی، این قادر، این علوم قادرن اون رو حرکت بدن به سمت مقصد؟ من یه آدرسی رو به میدن، میرم میبینم اشتباه بود، حالا لبخم میزنم یا عصبانی میشم یا کذا. اون در ماده است، در مسائل کمالی که اینطور نیه. این آدرس رو نمیگن که دو روز دیگه نتیجه میگیری، این آدرس برای کل حیات منه. میگه دقت کن، این آدرس در مسائل کمالی یعنی بر این آدرس برو، نمیگه برو میرسی، برو. بعد حالا من برم یه چند سباهی به هیچی نرسم، تقصیر علم منه؟ اینجاست که میگه این علوم از کجا معلوم قادرن منو به مقصد برسونن. کما اینکه خیلی ها رفتن و به مقصد نرسیدن. رب عالم قد قتل جهله، بیشترم اهل علم رفتن، چه بسا او زیاد. به زبان دیگه بگم، آدرس همونطور که در ماده ازش استفاده میکنیم، میپرسیم، میخونیم، بعد به سمت حرکت میکنیم یا میرسیم یا نمیرسیم، بعد از حرکت معلوم میشه، در مسائل کمالی هم مثل همین علم اینطوری که بایستی بگیریم بریم برسیم، شاید هم نرسیم. و اینطور باشه که خیلی پوچی ثمره هر آدرس میشه. آیا ساحت علم ساحت ماده است؟ دارم بستش میدم که متوجه بشی ناظر به چیه بس. پس این علوم من باعث که در مقدمیت من هستن، یه شاخصه ای داشته باشن، نه شاخصه علم که آدرس باشه، یه شاخصه جدای از علم. آدرس شاخصه درست بودن نبودن داره، یا هر آدرسی درست است؟ نه، شاخصه داره. که شما میخوای بیای خونه ما، من آدرس رو میدم، یا شما میخوای بیای خونه ما، این آدرس رو از این سگ توی باغ میگیری، یه هاپ هاپ اونم یه هاپ هاپ. اینجوریه به لحاظ باطنی. خیلی از آدرس هایی که اهل علم به دیگران میدن یه هاپ هاپ بیشتر نیست، یه صداست، برگرفته از حقیقت نیست. شما به هر جایی میتونی برسی جز خونه ما. میشونه شاخصه آدرس درست نیست، خود آدرس درست نیست، یه شاخصه ده. من یه علومی تو مقدمیتم دارم، شما یه علومی تو مقدمیتتون دارید و ازش چاره هم ندارین و همش هم داریم بهش عمل میکنیم. اما این شاخصه علوم باید چی باشه که من عمل کنم؟ خود عمل شاخصه است. اینجا بحث رو نگه داریم، میخوام یه اشاره کنم، گرچه یه قدری پیچیده میشه ولی مهمه. انسان اون وقت که در ساحت عقل نیست اینطوره، بعد که در ساحت عقل میرسه اونطوره. اینطور اونطوره توضیح بده. من وقتی در ساحت عقل نیستم مطلوبم، ببخش، وقتی در ساحت عقل نیستم محبوبم همون مطلوبم، چیزیه که دوست دارم، محبوبم، مطلوبم، میخوامش، طلب میکنم. ماجرا اکثر انسان هاست، اون چه که دوست دارن رو طلب میکنن. محبوب و مطلوب داشته باشین، چی رو طلب میکنن؟ اون چه که محبوبشونه. این ساحت انسان در ساحت علمه که چقدر توش گرفتاری نهفته است. چه حالا به لحاظ فلسفی دارم مطلوب و محبوب رو میگم، به لحاظ دین رو بگم چقدر چوب خوردن ها و ناشکری ها تو این قضیه نهفته است که خود آدم خودش به خودش میزنه، محبوبش و مطلوب گمان میکنه. تو اون شهادت امام صادق حسنتون بحثم گفتم ناظر به همین که کسایی که ضعف علمی دارن میرن در علم که معید پیدا کنن. مثلا اونی که فلسفه نمیفهمه میگه قرآن همش توصیفه، منم توصیفی صحبت بود. اونی که هنر نمیفهمه میگه قرآن همش فلسفه است، منم فلسفی صحبت. اینا میرن معیدات خودشون، این معید چیشونو بیارن؟ محبوبشونو. اون بحثو دارید، اینم داشته باشین. اول محبوب دارن، بعد مطلوبشونه که محبوب برسن. ولی انسان عاقل مطلوبش محبوبشه، یعنی اول مطلوب رو میفهمه چی واسه من مناسبه، بعد اون رو دوست داره. یه مثال دور از جون جمع که من ازدواج کردم بزنم، ولی خب خوبه دیگه، بعدم واسه بچه هاتون خوبه. در ازدواج اگر به من بگن یه مشکل رو میتونی شما وای برادر کوچکتر به ما بگی، من اینو میگم که فرق بین مطلوب و محبوب رو بدون. تو نباید با محبوب تو انتخاب کنی برای ازدواج، تو باید مطلوب تو انتخاب کنی برای ازدواج که محبوبت هم میشه. یعنی به لحاظ منطقی دایره رو دقت کنید، هر مطلوبی محبوب هست ولی هر محبوبی مطلوب نیست. الان شما تو این جمع از این خزعبلات هم زیاد زده میشه تو جمع ها که هیچ ثمره ای نداره، خزعبلات مادیه. من تو این جمع بگن آه یه ماشینی هست اینقدر شاسیش بالاست، اینقدر فلانش بالاست، این خزعبلاتی که همش یه سر رشته رو آدم میگه دیگه، تا 40 شبانه روز میره دنبالش، و 40 ثانیه است وقتش دیگه. خزعبل همه میگن خوبه، منم میگم خوبه، یا یه ماشینی هست بزرگه خوبه، تو خودت، همسرت، بچت، هیچ، پدر خانم، مادر خانم، هیچ، تو همه جا میشی همین خوب. بعد میگیم آقا تقی خرید، آه خیلی خوبه، بله خیلی خوب. میگفت که بچه های مکتب بود، فامیلشون رفته بود خریده بود، خیلی خوبه این ماشین بزرگ. بعد تو پارکینگ نمیرفت، سقفش نمی، بعد گذاشته بود جلوی در، خوابش نمی برد. آقا گربه رد میشد، این حساسیت دزگیر رو برده بود بالا، گربه رد میشد این دزگیر میزن میمونه گفت دز بردی آقا ابوالفضل، میگفت پیدرمون. بعد چند روز فروخ راحت شد، اومده بود گفت راحت شدم پیدرم در اومد. ببین آن ماشین محبوب است ولی مطلوب این نیست. تو یه شخصیتی در عالم به نام هادی، به نام علی، به نام تقی، یک مطلوب داری، بقیه شاید مطلوب خودشونو بگن که با او ازدواج کن، اون رشته رو برو، که اکثرا اینو میگن، ولی تویی، تو باید مطلوب تو بفهمی. من مطلوبم نمیفهمم. خب اول آدم باید انسان بشه دیگه، حیوان که زیاد، حیوان فلسفی منظورم، عقل باید راه بیفته. عقل مطلوب رو میفهمه، حس محبوب رو میفهمه، عقل اول مطلوب رو میفهمه بعد به دل دستور میده که دوستش داشته باشه. میگه چشم، بخاطر این هر مطلوبی محبوب هست میشه، ولی هر محبوبی مطلوب نیست. مطلوب چیه؟ همه اونو میگن، یا اون به لحاظ کنش، به لحاظ فلان خانم خوبیه، یا به خانم میگن آقای خوبیه، با او ازدواج کن. و او از طریق این تبلیغات چی پیدا میکنه؟ حب. یه عمر ما معمولا میخواییم کمک کنیم، مشاوره و همفکر و اینا میگیدم واسه ازدواج، من خودم اینجوریم عموما به این نقطه میرسم، ببینم که اینها مطلوب با مطلوبشون ازدواج نکردن، با محبوبشون ازدواج کردن. آخه مگه میشه محبوب یکی دو روزه که محبوب نمیشه که؟ تو خیابون که آدم نمیتونه محبوب پیدا کنه که. چیه نشونشون؟ چی میگن؟ میگن اینقدر خوب بودیم اولاش، اصلا یه دقیقه طاقت دوری هم دیگه نشیم. میگن بعد چند وقت به این عشق رسیدیم، همون در نگاه اول، نگاه اول شعرش هم میگن دیگه، نمیتونم بگم که شما با محبوب نه با مطلوب، مطلوب کاملا تدریجیه، محبوب همیشه اینجوریه، اول من اینو میخوام، مثل اون ماشینه، همه هم آقا ماشین خوبه، همین آقا خیلی خوبه، باید مطلوبش باید. این مطلوب و محبوب داشته باشین که مطلوب یه فرق دیگهش با محبوب این است که هرچی میگذره من بیشتر طلبش میکنم. محبوب، محبوب بدون مطلوب ها، یعنی حس هوس، فقط یه هیجان اولی است. بعد نمیتونیم به اینا بگیم شما مثلا ناظر به مطلوب ازدواج نکنید، ناظر به محبوب ازدواج کنید. چی باسه تو خوبه؟ نمیتونه بفهمه. دوباره ببین اشتباه اینجاست، به هر کی هم بگه همه از محبوب صحبت میکنن یا مطلوب. محبوب، مطلوب کی میفهمه؟ خودش میفهمه. این همون پرانتز است ها. این بحث ناظر به این است که اکثر کسانی که علوم دارن، مقدمیت دارن در بحث کمال به خصوص اخلاق، اون علوم مطلوب نیست. چیست؟ محبوب است. یعنی بیشتر از کسایی کسب کردن که دوستشون داشت، بیشتر از کتابایی خوندن که دوستشون داشت. من رفتم نمایشگاه کتاب، خب خیلی خوشحال کننده است. من یادم آخرین بار که میخوندم ساعت مطالعاتی تو ایران 9 بود، جمع بود، خنده‌دار بود، یا 3 بود، خلاصه خیلی کم بود. دیدم یه الان شده نیم ساعت و خیلی خوبه، خیلی خوبه، این خوشحال کننده است. و این کتاب ها رو تو نمایشگاه کتاب میدیدم، میگم ها خیلی خوبه، خیلی خوبه، این واقعا رشد و اینها عالی. و میدم بیشتر ناظر به محبوبه نه مطلوب. جوری کتاب می نویسن که شما دوست داشته باشی و نمی دونی چه بلایی سرت میاره. من باید دوست داشته باشه، من باید عقلم از یه سنی به بعد مطلوب و دوست داشته باشه. اون بچه هست اول محبوب، چون عقل نداره، اول محبوبه. به خاطر اینم بچه اول با مادر داشته باشه دیگه، مادر محبوبه. ولی بعد بچه میگه خب الان باسم معلمم خوبه، الان باسم من اون ورزشم خوبه، کم کم باید مطلوب هم بفهمه. مثلا کسی که نتونه فرق محبوب و مطلوب بفهمه، این به هیچ حقیقتی دست پیدا نمیکنه. بابا نماز میخونن، قرآن میخونن، حجاب دارن، میگن همین باشه، اینجوریه، همیشه میگذره میره پایین. چون یه جایی از دینو میگه خیلی ما حسین حالات، خیلی دلم مشهد میخواد. خب حالا این ماجرای احکامتونم، نه من دیگه نمیخوام اینو. ما اینجوری میشه. یعنی حتی به دین هم که میرسه در پی محبوبه، دفعه مطلوب نیست. غافل از این که گم شده انسان مطلوبه، برای همین محبوباشو عوض میکنه. کتاب ها رو بیشتر، حالا نه مطلق، ولی بیشتر میدم کتاب ها میخوان انگار من دوستشون داشته باشم، اینجوری مینویسن. از بعضی انتشارات رو پناه میبردم بعضی انتشارات های دیگه، که مثلا خب الان اینجا یه کمی حکیم مدلی داره دیگه، من مطلوبا میشناسم دیگه، من دوست دارم که زیاد زحمت نکشن واسه هدایت من، بستر پهن کنن بگن اینجا آماده است حرکت کن. میدم هی میخوام منو هدایت کنن. بعد میرفتم انتشارات داد، میگم اینجا خیلی بدتر میخواد ما رو هدایت کنه. دم یه انتشاراتی واسه بودم، آقای گفت بودم کتابو ببینم، جدیدن مثل لباس فروشی شده. میگم بفرمایید. خب من فرماییدم اومدم دیگه، اجازه بده بفرم. گفت این کتاب میدونید؟ گفتم اگه اجازه بدید من خودم بفهمم این چه کتابی است. گفت بله، این کتاب در مورد این است که چه خانواده های یهودی در ایران با هم در ارتباط بودن و این مزار استر که در همدانه. آه این شوکه. گفتم من کتابش رو میدم. گفتم که خب اینایی که تو این کتاب نوشتیم به نظر من باید ارسال پست کنید به وزارت اطلاعات، به درد ما نمیخوره اونجوری که شما داری میگی. بعد اینم ناراحت شد بنده خدا، اونجوری که شما گفتی خانواده یهودی توی ایران با هم در ارتباطن و در مورد این، گفتم اینو بدین وزارت اطلاعات بخونه، به درد من نمیخوره که. بعد اینجوری نگاه کرد. تو میتونی بس به جای اینکه محبوب کنی کتاب تو به من یه راهی نشون بدی من بفهم مطلوبمه؟ خیلی سخته، ولی مقدمش همین حالته، یعنی محبوب همیشه مقدمه مطلوبه، یعنی به خاطر میده حال رشده. تو میتونی یه کاری کنی من مطلوبمو پیدا کنم؟ بی چرا گاهی کتابهای غربی که به لحاظ کیفیت به گرد پای کتابهای ایرانی نمیرسه، به لحاظ کیفیت به گرد پای کتاب ایرانی نمیرسه، اینقدر خواهان داره؟ چون که یه کاری میکنه تو گمان کنی که چیه باست؟ خوبه باست. و بعضی وقتا واقعا خوبه باست، مطلوبه. حالا از اون بگذرم، این بحث محبوب و مطلوب، عمده کسانی که اخلاق میخونن، استاد دارن، زحمت میکشن، نه اونایی که زحمت میکشن بازی میکنن رو میذارن دایره بیرون، اونایی که اونها دارن ضرر میکنن چون که دارن به علومی عمل میکنن که محبوبشونه نه مطلوبشون. حالا این سوال اینه، اون پرانتز بسته، از کجا معلوم من این راهی که دارم تو خودسازی میرم، تو اخلاق میرم، منو به مقصد برسونه؟ فقط تا الان عمل کردم چون دوستش داشتم دیگه. یادش بخیر یه وقت ما تو حوزه اینو بحث میکردیم، حالا اون خاطرشون رو میخوام بگم که چی شد. باید من اون وقت یادمه که خیلی محکم میستادم سر این که اگر استادی رو اول دوست داشته باشی بعد میری سر جلساتش اینا، بدون که داری به سمت محبوب میری نه مطلوب. این محبوب و محبوب حقیقی نیست، ولی یه وقت اول طلب میکنی و الله تعالی تو راهت قرار میده، چقدر خوبه، میشه علمی، بقیهش میشه بازی. بعد اونجا یادم یکی گفت مثلا شما حاج آقا مشتبه رو دوست نداری؟ گفتم الان که نه، اون اولش رو بپرس. یه اولین ریاکشن من با حاج آقا مشتبه رو روم نمیشه بگم اصلا، نه یه یک تیکش رو گفتم اونجور وایستا با من شوخی کن وقتی سلام میدم شاید تو من ننده برو ریاکشن من با آقا مشتبه. بعد کم کم و الان حتی اگه میخوام برن استاد پیدا کنن میگردن کسی رو که دوست داشته باشن، حتی میخوام فیلم ببینن میگردن فیلمی که دوست داشته باشن. این میشه محبوب. این علوم تو از کجا معلوم تو را به مقصد میرسونه؟ فقط میگی چون خوبه دوستش دارم، حال میده، مطلوب نیست. حالا شاخصه ای باید داشته باشه که من بیام قبل از محبوب طلب مطلوب کنم، طلب مطلوب کنم. دوباره دارم میگم تو ساحت عقل امکان داره، واسه همه امکان نداره. بعضی ها باید زحمت بکشن عاقل بشن تا دیر نشده. دارم در ساحت عقل صحبت میکنم. شاخصه ای هستش که من همون اول علمی رو کسب کنم که میخواد بره تو مقدمیتم در مورد خودسازی و اخلاق و اینها، تو همون بدو تعلیم بفهمم این منو به مقصد میرسونه. بله شاخصه وجود داره و اون این است که من در همون بدو تعلیم بفهمم این درسته. یعنی چی؟ اصطلاحش رو بگم بعد توضیح بدم. یه شاخصه است، یه سکه دروه. تو تعلیم عقلم بفهمه درسته، عقلم بفهمه درسته، دلم بخواد به اصطلاح امام عقلم تصفیه بشه، قلبم تزکیه بشه. و من خودموریشو میگم فارسیشو، عقلم وقتی میخونم بفهمه عقلم، دیگه شک نکنه. تو برهان صدیقین هم گفتیم عقل بفهمه دیگه بر نمیگرده، شک نمیکنه. عقلم بفهمه روش کنه اونجا، دلمم بخواد. حالا چقدر موفق میشم بحث دیگه است. بقیه علوم اینجوریه، میگیرم عمل میکنم انشالله نتیجه هم میگیرم انشالله، نمیگیر. امام علوم رو اینطور حقی میتونن، علوم اگر آدرس است حقیقی نیست. اگر علم میگه اینو بگیر برو انجام بده درست میشه، حقی نیست. باید همون لحظه که علم و انسان کسب میکنه عقلش بگی آه این بود، بعد دلش هم بخواد بره اون عقل اون علم رو انجام بده، تسکیه کنه. دلش بخواد یعنی اصطلاحا تسکیه کنه. وگرنه اگر عقل من روش نمیکنه تو علوم، چون اون آقا رو دوست دارم، اون کتاب رو دوست دارم، اون حرف رو دوست دارم، اون لحن رو دوست دارم، گوش میکنم، اما میگه اینا بازیه، تو روش نمیکنی، پوچ میشی، اینا آدرسایی که میری ولی پوچ میشی. اینم دقت کنید، یکی دو تا نکته بگم. آقا یه اشکال هست اینجا، من عقلم میخواد میفهمه، دلم نمیخواد. این عقل نیست دیگه، این همون علمه، اطلاعات. یه گفتیم شاخصش اینه، عقلم اینجا میفهمه، این حتما باید علوم معقول باشه. مثلا کارهای فلسفه هم اینه، فلسفه هدف نیست که، وسیله است دیگه، مثل ادبیات که گاهی وسیله است، مثل فیزیک که گاهی وسیله است، اونم بهترین وسیله معقول فلسفه است. اون فلسفه میگه معقول، میگه عقلم میفهمه دیگه حل میشه، دلم نمیخواد، این عقل نیست. تفاوت عقل رو ببینید، علم و عقل اینه فرقش دیگه. علم همون چیزی هستش که من میشنوم میخونم، عقل همونی هستش که من میبرم در فرماندهی وجودم قرارش میدم، انه قاعد کل القوا، میگم زین پس اینطوره، من اینطور نیستم. خب به خاطر اینکه عقل هنوز روش نکرده، راه نیفتاده. اگه از من به یادگار داشته باشین، اصلا علومی که عقل رو دستکاری نمیکنه ارزش وقت گذاشتن نداره. همینجوری من ایشو بخونم ببرم، علومی که عقل منو دستکاری نمیکنه چه فایده ای دارن؟ یه کسی خواسته خودنمایی کنه یه چیزی نوشته، منم برم بخونم بچی. پس عقلم میخواد دلم نمیخواد امکان نداره، عقل بخواد دل میخواد. مثالش اینه، آقا گوش کنید، اگر ماری در کلاسی آمد همه فرار کنید. بله بله، این میشه علم. یه وقت مار رو میاد، میگم مار اومد، فرار میکنیم یا نه؟ خودتون رو میبینید، وقتی که مار اومد فرار میکنید، دلتون نمیخواد فرار کنید، دلتون موند خودتون میرین. اون تو شعره، اون تو ادبیاته. بله دلم رو جا گذاشتم، رفتم از شهر تو و پیش تو جا مانده دلم، پیش تو مانده و از سینه جدا مانده دلم. گفتم اسباب سفر جمع کنم با دقت، راه افتادم ای وای که جا مانده دلم. اینو تو شعره، خیلی خوب. تو حقیقت نیست، اینو دیگه من میلم مونده. حالا تو مارم اینجوریه، ای مار عزیز من دلم مونده بود تو، نه دلم فرار کنم، میشه عقل. ولی این قدرت میخواد، اینجوری بودن قدرت عقلی میخواد. اون معرفت نفس کتاب اول جلسه دومش گفتیم دیگه، یکی از آغازین خودشناسی نیست که نفع و ضرر پیدا میکنه. کسی که عقلش به نفع و ضرر برسه، فعلیت پیدا کنه، دیگه دلش تابع عقلش میشه. این نکته آخر هم دقت کنید، علوم تزکیه‌ای، کمالی، اخلاقی، تربیتی که هر کی اسم میذاره، اما بهترین چیزش اینه که علومی که به معرفت نفس میپردازه، منو میخواد روش بده، اون علومی نیست که یک موضوع رو برای من حل کنه و من برم اون موضوع رو عمل کنم مثل حسادت تا درست شو بیام. نه، گفتیم شاخصه علم این است که عقل منو درگیر، عقل جامعه نه جزئی. به زبان ساده امام دارن تو این متنی که میخوایم بخونیم رد میکنن این کتب اخلاقی و سخنرانی های اخلاقی رو که میگه بیا حسادتتو درست کن. میگه نه، اگه درست باشه من همونقدر که دارم در مورد حسادت میخونم همونقدر عقلم هم داره روش میکنه، نه جزئی عقل من درگیر بشه. عقل جزئی درگیر نمیشه، اون علم درگیر میشه، عقل کلی درگیر میشه. یعنی من کلن دارم بهتر میشم، حالا تو اون جزئم سعی دارم. یه مثال بزنم، یه کسی اهل نماز، اهل کتابه، میره مسجد، میره جلسه، اما همه اینا رو در ساحت خودش عمل میکنه. یعنی وقتی میره مسجد حجابش درست میکنه. حالا نمیدونم تو تو مساجد تو خانم من نرفتم تا اون تو هم حجاب هست حتما دیگه. حالا مثلا غیبت نمیکنه، بعد وقتی روزه است غذا نمیخوره، روزه است، ولی وقتی روزه است روزه است، وقتی نماز میخونه نماز میخونه، اینا تموم میشه یه خود دیگه ای داره. این همون جزئیه، کتابی که خونده، علمی که کسب کرده جزئی بوده. امام میگه اینا نسخه است. اگر درست علم کسب میکرد تو مسجد نماز بخون، اونجا به لحاظ کلی هم دارای یه معنویتی بیشد. رفته رفته دقت کردی عقل و قلب درگیر بشه اینجوریه. من الان دارم در مورد نماز کتاب میخونم، میرم مسجد، ولی همین باعث شده نسبت به قبلم رشد داشتم. امام میگه این درست، فهمید شو؟ عقلش هم رشد کرده. یعنی این آدم درسته در مورد نماز میخونه، در مورد حسادت میخونه، ولی دیگه آدم قبلی هم نیست. شاخصش هم معنویته، معنویت پیدا میکنه. که اگر دیدین سلام ما هم برسونید، آدم معنوی که هم نشینی باش از هزاران کتاب بالاتره، چون معنویت هیچ ادایی نمیشه بسش داره بود. این جاسوسی که اعدام کردن اکبری، جای مهر عجیبی داشت. آقای رحیم‌پور میگفت آقا کله رو بکوبی هم اینجوری جاش نمیمونه، به ما یاد به این چجوری جای مهر اینجوری میمونه. این خیلی آدم ادایی بود، همون اداش هم لوش داد. این شای فخری زاده هم این لو داد. خیلی آدم ادایی بود، ادا در می بود، و غافل از این بود یه چیزی رو نمیشه اداشو داره برد. مثلا ما میتونیم ادا در بریم لباسمونه، وقت مثل خود همین اکبری یه بسته بود سه تا جای مهر، یه این سجده اینجوری میفت، یه دون اونجا، یه دون هم وسطی میفت. یه چیزی رو نمیشه اداشو در بیارین، اداشو در بیارین لو میرین، و اون معنویته. نفع مومن داره، جامع کسی روش کنه، یعنی در فوتبالش معنویت داره، در شوخیش معنویت داره، بدون که بفهمه غیر میفهمه. این کسی هست که عقلش داره روش میکنه، قلبش هم داره روش میکنه، ولی علوم دیگه عقل و قلب رو روش نمیده. یه تکنیک میده، میگه هر وقت اضافه خواستی صحبت کنی یه سنگ بذار تو دهانت، سنگو بخور. آیت الله فلان همینجوری بود، هر وقت داشتی چیز میکردی یه تصویر بگی دستت، یه چنین کاری کن. ولی به لحاظ عقلی و قلبی همون آدم قبلیه. ما هم دارن میگن که مراقب باشین، این محبوب رو بدونید. هر محبوب مطلوب نیست. مطلوب حالا چیست؟ مطلوب اون علمیست که در لحظه کسب یا در لحظه شنیدن عقل و قلب منو با هم درگیر کنه. آقا من یه علمی هست عقل و قلبم درگیر نمیشه، اون علوم حق نه، برای تو مطلوب نیست. وگرنه همین امام خمینی الان مطلوب میلیون ها اهل علم نیست، برای تو مطلوب نیست. در یه او به ذات مطلوب نیست. خب حالا متنو بخونیم کمک بشه. از مطلب دور افتادیم و عنان قلم ما را به وادی دیگر که بس عمیق است کشان. دوباره امام دوباره برمیگرد، میگه آقا دور شدیم، ولی دوباره برمیگرده به همون دور شدن. منظور ما این است، همه حرف ما توضیح بده، مقدمه رو جمع کن. منظور ما این است که مقصد قرآن و حدیث تصفیه عقول و تزکیه نفوس است. عقل بفهمه، دل بخواد اون چه که فهمیده رو عمل کنه، اون چه تزکیه. به زبان ساده اول مقصد قرآن و حدیث و اینها این است که من رو عاقل کنه، نه من رو راستگو کنه. خب بخواد من تو کل عمرم راست میگم، ولی با زبانم یک دلهایی میشکنم، راست میشکنم، اونو چگاه میکنم؟ یه وقت هست من کل عمرم ساکتم، اهل سمتم، سمت صحبت نمی کنم، ولی با نگاهم آزار میدم، فلان میکنم. اون آدرس های اشتباه اینجوریه. میگه اول اینو بدون، مقصد اینا تصفیه عقله کامل، عقل هی روش کنه، عقل روش کنه، نفس رو تزکیه کنه توسط قلب. چرا؟ برای حاصل شدن مقصد اعلای توحید، من موحد بشم، یه منشأ اثر داشته باشم. و غالبا شراح احادیث شریفه و مفسرین قرآن کریم این نکته را که اصل اصول است مورد نظر قرار ندادند و سرسری از آن گذشتند. یعنی شما تفسیر رو بخونی، حدیث رو بخونی، خودت و زندگیت یعنی عقلت و حال حاضرت روش نمی کنه، علمت زیاد میشه. این خیلی سخته گفتنش تو مجامع علمی ها. بارها در این لحظه که این صحبت رو من می کنم دعوا رخ داده، دعوای علمی فهمه با دعوای لات بودی، دعوای علمی دعوای علمیه، همه چی رو از بین میبره. یه مثال بزنم، الان پزشکی نوین یه چیزی اختراع کرده، یکی از دوستان دوست ما، اینجوری من خودم با رابطه ندارم و یه دوستم که متولد آمریکاست، خیلی خانواده مذهبی و خوبی هم هست، دیگه با هزار تا زحمت و اینا تونست یه دستگاهشو بیاره ایران. هیچ کشوری در غرب آسیا این دستگاهو نداره. این دستگاه از اون دستگاهی هستش که سران دو تا حزب دموکرات و اینها آمریکا ازش استفاده میکنن، یعنی یه آنالیزور واسه مسئولین کاخ سفیده. یه دستگاه دو سه تا دستگاه کوچولو، یه چیزی مثل خودکار میده دست شما، خیلی هم از نشانات بالاست، میده دست شما، آن موج میفرسته، یعنی درمانگر نیست، آنالیزوره بر پایه عدم تهاجم. شما نمیری آمپور کبد تو آزمایش بدی، اندوسکوپی، خودکارو میگیری آنالیز میکنه. خیلی هم سخته، اپراتوراش هم باید دکتر متخصص باشه. بعد همه چی رو بهت میگه، همین موجو میفرسته میاد میگه تو فلان ویتامینت کمه، فلان جای معدت اینجوریه، قشنگ پرینت میکنه. دستگاه دوم که میری میگه تو با این اطلاعاتی که به ما دادی در آینده دچار این بیماری خواهد شد، اینو بخور. دستگاه دوم، مثلا تو دستگاه دوم میگه کلاژن پوستت کمه، تو زود چهرت پیر میشه. الان یه کمی اسمش چیه نمیخوره، فارسیش میشه روغن ماهی، قرص روغن ماهی، همون اومگا 3 آفه. از اون به کلاژن پوست، این تو هیچ آزمایش نمیاد، دقت کن. تو اون دستگاه سوم که دیگه خنده داره بگم چی میگه دیگه، ولش کن. خب خیلی راحت مجوز و اینا هم داره. بدونید شما چرا بیخبرین؟ برای اینکه دکترها میکشن شما را. ببینید همه چی جمع میشه. آقا ما درآمدمون اینه، درآمد این فرانشیز پزشکی اکثر تو چکابه دیگه، یعنی تو اون آزمایش هاست. تو اومدی خودکار دادی دست من، میگی خودکار نیستم، مثل خودکار من با موج بدون عوارض بدون فلان میفهمم. جمع کنید خودتون، نمیذارن و نمیذارن، چون یه چیز میاد هزار چیز باید بره. علم امام خمینی میلیون ها برابر اون دستگاه بی آی تیه. این پزشکش میگفت، رئیس این شرکت میگفت به یه مرکزی، مثلا شما فکر کنید حوزه علمیه، گفتم شما ماهیانه چند میلیارد خرج بیمه‌های تکمیلیتون میکنید؟ یا مثلا فکر کنید سپاه کار آموزش پرورش میرن درمان میکنن بعد بیمه تکمیلی میبرن پولشون میگیرن. یه دور همه مثلا طلبه ها رو بیارین، یک دهم اون چند میلیارد خرج کنید، این بگه اینا تو معرض اینجور چیزا هن. خیلی خوبه دیگه، صرف جویی هم میشه. و نمیشه. نگاهو ببین چه جوریه که مثلا هیچ کس از این بی آی تی خبر نداره. یعنی اگه قرار در مورد حوزه پزشکی یه خبری بیاد بیرون، اون کسانی که مسئول حوزه پزشکی هن پزشکن یا نه بفرمایید؟ بله، مسئله نمیدونم. میگه آقا اینا خودشون پزشکن، تو این مرکز 10 تا پزشک متخصص دارن آنالیز میکنن، از خارج کشور خصوصی نوبت میگیرن، اصلا به مردم نمیرسه، بیشتر واسه خواسته و فلان و که نه میدونی مصلحت نیستی که. به هر حال اینو ببینید، تو حوزه پزشکی، تو حوزه علم سخنان امام این شکلیه. همچین ریشه همه چی رو قطع میکنه. چون راز داره میگه، قطع نمیکنه، شیوع پیدا کنه قطع میشه. دقت کردین؟ امام داره این همون صفحه حساسشه اینو شروع میکنه، میگه شراح احادیث شریفه مفسرین قرآن کریم این اصل اصولی مورد نظر قرار ندادن، سرسری از آن گذاشتن. چی؟ که انسان قراره عاقل بشه و خودش رو تزکیه کنه. چیکار کردن حالا این همه زحمت کشیدن؟ جهاتی را که مقصود از نزول قرآن و صدور احادیث به هیچ وجه نبوده، از قبیل جهات ادبی و فلسفی و تاریخی و امثال آن مورد بحث و تدقیق و فحص و تحقیق قرار دادن. دقت کنید، میگه این علوم مثل ادبیات، مثل فلسفه، مثل تاریخ برای یک مقصدیه که اون تصفیه عقول و تصفیه نفوذ. اینا اون مقصد رو گذاشتن کنار، مقصد از قرآن روایت و معقولات رو اومدن تعبیر کردن به این که ما میخواییم بفهمیم ادبیات این قرآن چیه، ما میخواییم بفهمیم تفسیر این قرآن چیه. حتی علماء اخلاق هم که تدوین این علم کردن یا به طریق علمی فلسفی بحث و تفتیش کردن، حالا اینجا امام فلسفه رو میگه چی؟ صدر متعلهین رو نمیگه، کسای دیگر رو میگه که تو فلسفه گیر کردن. آخه الان الحمدلله خیلی روش شده، ای قدیم من بچه بودم یادمه اونایی که فلسفه میگفتن هیچی نمیگفتن، فقط مرور میکردن اون چی که تو کتاب است. من یادم اولین بار که رفتم جلسه اسوار، خب یه قدیم هم حالا فهمیدم دیگه، استاد گفتم استاد ما کتاب رو با هم روخانی کردیم، و گفت ببین من بارها گفتم بچه را ندین بهشون. سواله استاد، دوست پدرم، شما کتاب رو خوندیم، من اومدم اسفار، یعنی شما باید برای من ملا صدرای امروز بشی. خیلی خوشش اومد این نکته دوم، ولی دیگه ما رو راه ندادن. تکرار مکررات که باید بکنیم. امام میگفت قرآن باید امسال فهم بشه واسه امسال، سال بعد واسه سال بعد. تو این من عاقل کنی، من رشد بدی، هی بیا بگو میدونی چرا پیغمبر با فلانی ازدواج نکرد؟ خب خوشش نمیاد به من چه ازدواج کرد تو زنگ من که سوال ندارم. اونی که سوالشه اینو برو بخونه. حالا امام نرم شروع میکنن، ولی چون میدونن که دیگه این تکرار نخواهد شد، هی میرن سراغ مصادیق. میگه حالا بهتون میگم مثل کی؟ مثل کتاب شریف طهارت العراق محقق بزرگ ابن مسکوی، کتاب شریف اخلاق ناصری تألیف حکیم متعله و فیلسوف متبهر افضل المتأخرین نصیر الملت و الدین قدس الله نفسه و زکیه، یعنی خواجه نصیر الدین طوسی، و بسیاری از قسمت‌های کتاب احیاء العلوم غزالی. ببین اینا نوامیس علمای اخلاق ها، این کتابایی که میگم اصلا اینا رو منبر معرفی نمی‌کنم، چون منبع سخنرانی هاشونه. و این نحوه تألیف علمی را در تصفیه اخلاق و تهذیب باطن تأثیری به سزا نیست، اگر نگوییم اصلا و رأسا نیست، و یا از قبیل تاریخ الاخلاق است به اصطلاح نویسنده. میگه ببین اینا بیشتر اینه که میگن چی شد در فلان وقت، من تغییر پیدا نمیکنم، ولی خیلی حال میده. چرا؟ چون آدما به محبوب فکر میکنن نه مطلوب. خیلی حال میده، مشتمل بر قصص و حکایات و امثال و وقایع است که صرف وقت در آن انسان را از مقصد اصلی باز می‌دارد. خب چه اشکال داره؟ نه حرام نه چیزی، بهتر از اینه که بشینیم غیبت کنیم. این حرفون جذابه. یعنی اون وقتی که تو می‌ذاری تو اون علوم، وقتی است که باید بذاری تو اون علوم، به مقصد بری، از مقصد اصلی دور میشی. بازم امام کوتاه نمیان دیگه. کتاب احیاء العلوم که تمام فضلا او را به مدح و ثنا یاد می‌کنند و او را بدء و ختم علم اخلاق می‌پندارند، تعریف الاحیاء به فضائل الاحیاء ضمن احیاء علوم الدین، تعریفی که میکنن، به نظر نویسنده در اصلاح اخلاق و قلع ماده فساد و تهذیب باطن کمکی نمیکند، بلکه کثرت ابحاث اختراعیه. این کلمه رو زیاد از من شنیدید، جاش اینجاست. ابحاث اختراعیه، یعنی هر چیزی که دوست داره رو میگه تو اون کتاب، سخنران رو منبر، چیزی که خوشش میاد میگه، چیزی که مردم خوشحال بشن میگه. ببین ابحاث اختراعیه و زیادی شعب علمیه و غیر علمیه آن و نقل های بیفایده راست و دروغ آن انسان را از مقصد اصلی باز می‌دارد و از تهذیب و تطهیر اخلاق عقب می‌اندازد. بالجمله به نظر قاصر اخلاق علمی و تاریخی و همینطور تفسیر ادبی و علمی و شرح احادیث بدین منوال از مقصد و مقصود دور افتادن و تبعید قریب نمودن است. یا با اینی که اومده کتاب بخونه، اومده تو جلسه، قریب شده بود به حقیقت و شما بعیدش که تبعیدش کرد. نویسنده را عقیده آن است که مهم، یعنی خودشون، در علم اخلاق و شرح احادیث مربوطه به آن یا تفسیر آیات شریفه راجع به آن، آن است که نویسنده آن با ابشار و تنذیر بشارت بده، بیدارم کنه، بگه حواستم باشه، و موعظت و نصیحت و تذکر دادن و یادآوری کردن هر یک از مقاصد خود را در نفوس جایگزین کند، نه آدرس بده. و به عبارت دیگر کتاب اخلاق موعظه کتبیه باید باشد و خود معالجه کند دردها و عیبها را، نه آنکه راه علاج را نشان دهد. خیلی عجیبه و واقعا هزار الله اکبر داره. میگه این که میگه این آدرس خوبی داد، این نسخه خوبی داد، غلطه. همونجا معالجه باید شروع بشه. حالا معالجه در انسان اولین جایی که تغییر، اولین جایی که رخ میده باید کجا باشه؟ بفرمایید. فکر؟ یا نه معالجه مثل مادیه، باید بیان اینجا رو بشکافن. من میخوام خلقم رو درست کنم، روش کنم، اول چی باید عوض بشه؟ اندیشم، فکرم. این اندیشم عوض بشه، معالجم شروع شده یا نه؟ بعد میگه اینو باید تو نفوسشون جایگزین، یعنی جوری محکم و متقن باشه اگر انسان طالب اون رو خون و شنید، مقدمیت قبلیشو برداره اینو بذاره جاش. ریشه های اخلاق رو فهماندن و راه علاج نشان دادن یک نفر رو به مقصد نزدیک نکند و یک قلب ظالمانی را نور ندهد و یک خلق فاسد را اصلاح ننماید. کتاب اخلاق آن است که به مطالعه آن نفس قاسی نرم، دقت کنید داره تعریف میکنه، و غیر مهذب مهذب، این کسی که دوست نداره خودش رو تغییر بده، دوست داشته باشه خودش رو تغییر بده، بهتر کنه، و ظلمانی نورانی شود. و آن چطوره؟ به آن است که عالم در ضمن راهنمایی راهبر و در ضمن ارائه علاج معالج باشد و کتاب خود دوای درد باشد، نه نسخه دوانما. من به زبان ساده بخوام بگم، حالا به زبان فلسفی خیلی بهتره، من من تو نسخه تغییر نمی کنه، امید پیدا میکنه. من من تو معالجه تغییر پیدا میکنه. دو تا سیه. من من تو نسخه میگه حالا بریم ببینیم، ولی من من تو معالجه دیگه من قبلی نیست. حالا ببین جمله رو، طبیب روحانی باید کلامش حکم دوا داشته باشد نه حکم نسخه. طبیب روحانی باید کلامش حکم دوا داشته باشد نه حکم نسخه. این حالا اینطوری میشه که خیلی از توصیه ها اینجا میریزه. چرا این کارو نمی‌کنید مردم؟ چرا اون کارو نمی‌کنید مردم؟ نسخه، نسخه. و این کتب مذکوره نسخه هستن نه دوا. بلکه اگر جرأت بود میگفتم نسخه بودن بعضی از آنها نیز مشکوک است. ولی از این وادی صرف نظر کردن اولاس. میگه حالا دیگه اسم آوردیم بگذاریم. نویسنده راه نوشتن کتاب اخلاق را باز کردم، یعنی من نویسنده، امام میگه که اگر عالمی نویسنده و قادر بر تقریر و تحریر پیدا شد این طرز بنویسد، نه آنکه خود من را چنین قدرت یا قلم شکستم را این توانایی یا قلم ظلمانیم را این بینایی است، ولی این بینایی و این توانایی هست. یعنی اگر بپرسین دقیقا نفهمیدیم چطور باید باشه، میگم دقیقا همین بحثی که میخواد شروع بشه باید بخونیم چه امام شروع میکنه. و معلوم است اشکال نمودن سهل است ولی حل آن کردن مشکل است. اینو دقت کنید، این جمله رو شاید دو سه بار آدم بتونه مرور کنه و یه نتیجه بگیره. اشکال کردن سهل است ولی حل آن کردن مشکل است به دیگران. و ما از خدای متعال توفیق میطلبیم که قلب سخت ما را نرمی دهد و اخلاص را نصیب فرماید که شاید از این نوشته نالایق دلی به دست آید. انه ولی الفضل و الانعام. بس باشه. پس من صرفاً چون یک علومی دارم دلیل نمیشد که این علوم منو به مقصد برسونه. من با علومی به مقصد میرسم که مطلوبم هست، یعنی من را میتواند به مقصد برساند، نه یک کسی این را تجربه کرده به مقصد رسیده که خب شرط لازمش حتما معرفت نفس. اللهم صل علی محمد و آله.